السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما تنها قومی هستیم که آینده اقوام بشر به دست مولای ما، سرور ما، صاحب ما رقم میخوره. تنها قومی هستیم که وعده سروری عالم به این قوم داده شده. تنها قومی هستیم که همه عالم منتظرن که ما آقایمان رو از پس پرده های غیبت بیرون بیاریم. ما قوم برگزیده هستیم، اما نه به سبک بنی اسرائیل که قوم بودن، یک قبیله بودن. ما قوم برگزیده هستیم که هر کس این مرام و آیین رو بپذیره وارد این قوم میشه. تفاوتی توی جنس و رنگ و کشور و ملت و یک قوم منحصر به فرد. شب‌های پیش راجع به جامعه مهدوی که چه ویژگی‌هایی داره صحبت کردیم و اینکه این ویژگی‌ها رو جامعه مهدوی سطحی به دست نمیاره. صحبت کردیم راجع به نگاه عامیانه‌ای که به جامعه مهدوی هست. برخی گمان می‌کنن که در جامعه‌ای که امام زمان تشکیل میدن همه کارها رو با معجزه حل و فصل میکنن، یا با 313 نفر از یارانشون به زور، و یا به روش‌های سطحی دیگه‌ای که صحبت کردیم. دیشب می‌خواستیم یک مؤلفه و مشخصه از جامعه امام زمان رو بحث بکنیم که حضرت چگونه این مشخصه رو توی جامعهشون به پا میکنن. در روایت امام صادق علیه السلام بود که ویؤلف بین القلوب المختلفه، حضرت وقتی که میاد بین قلوب‌هایی که اختلاف دارن با هم دیگه، مختلف هستن، تفاوت دارن با هم دیگه، اما بین اینها یک انس و الفتی ایجاد میشه. با ورود حضرت، با اقامه جامعه مهدوی، این اختلاف ها برداشته میشه. خواستیم بحث بکنیم سر همین قضیه که چجوری این اختلاف ها برداشته میشه. محبتی که بعد از برپا شدن جامعه مهدوی شکل میگیره، محبتی هستش که دیشب اهمیتش رو مطرح کرد. اهمیت محبت در جامعه چی است؟ بسیاری از گناهانی که ما تو جامعه مون میبینیم ریشه در همین کمبود محبت ها داره. دیشب صحبت شد، برخیشو مطرح کردیم که اختلافایی که پیش میاد بین خیلی از افراد، گناهانی که سر میزنه از افراد، به خاطر این کمبودهایی هستش که به لحاظ روانی، عاطفی، اجتماعی تو خودشون حس میکنن. و این منحصر به ایران نیست، در سر تا سر جهان این بسیار شایع هستش، کمبود محبتی که، یا بگیم مرگ محبتی که در برخی از کشورها هست. مثلا در فرانسه الان دولتش گاهی پول میده برای اینکه مادرها بچه دار بشن. اصلا مادر حاضر نیست بچه دار بشه، میگه چطور من یکی جوان بشه من پیر بشم. در خیلی از کشورها الان این بابه که دولت حمایت‌های ویژه میکنه از والدینی که حاضر باشن که مادر بشن، پدر بشن. لذا آمار میگن که تا 20-25 سال آینده شما دیگه اروپایی خالص ندارین، نسل اروپایی منقرض میشه. اکثر اروپایی یا با آفریقایی ها ازدواج کردن یا با آسیایی ها ازدواج کردن. در این حد محبت در خیلی جاها مرده، در کشور ما کمه، گرچه بهتر از جاهای دیگه هست. اکثر توریستایی که ایران میان از محبت ایرانی ها صحبت میکنن که چقدر ایرانی ها با محبتن، با مهر و محبت با ما برخورد میکنن، به خلاف جاهای دیگه که میرن اینو نمیبینن، اما در ایران میبینن. اما به نسبه کشورها دیگه شاید خوب باشه، اما خودمونم از این محبتی که داریم به شهادت خودتون دیشب میگفتین راضی نیستیم. همینجوریش هم اتفاق میفته، گاهی اوقات مثل بقیه حیوانات به جون هم میفتیم. این کمپانیایی که فیلم میسازن، متاسفانه خیانتی که به بشر میکنن یکیش همینه. یعنی عشق و محبت رو منحصر میکنن به یک دوران خاص، به یک رابطه دختر پسری که حالا میخوان به هم برسن یا نرسن، منحصرش میکنن در همین. در حالی که عشق و محبتی که در یک خانواده هست فراتر از این حرف هست. منحصر به یک دوره نیست، برای یک قشر نیست، برای یک سن نیست. توجه کردین خیلی اوقات زن و شوهر بعد از یه مدت که ازدواج میکنن تقریبا از اون سر و وضع اولیه‌شون میفتن. برای چی؟ چه اتفاقی قرار بیفته؟ قراره که عشقها خالص بشه، محبتها ناب بشه، محبتهایی که از سر زیبایی ها هستش کنار بره و عشق خالص و ناب خودشو نشون بده. ولی از بس که در ذهن بشر کردن و محبت و عشق رو منحصر به برخی از مسائل کردن، گمان میکنن بعد از یک دوره دیگه قابل عشق ورزیدن نیستن، قابل محبت دیدن یا کردن نیستن. لذا در کشورهایی که این فیلم‌های عشقی بیشتر ساخته میشه، ترانه‌های عشقی بیشتر خونده میشه، بیشتر آدم این کمبودهای عاطفی رو حس میکنه. آمار دادیم که 80% قرص‌های خواب‌آور در امریکا مصرف میشه. بسیاری از مراجعه کنندگان به روانشناسان، شما وقتی که از لحاظ مشکلات خانوادگی لحاظ میکنین، وقتی که سر بحثای عاطفی پیش میاد نگاه میکنه، میبینین کسایی هستن که ارتباط دارن با این دست از فیلم ها، با این دست از موسیقی ها، با ماهواره ها، با شبکه های خاص و کانال های خاص ماهواره ای. چی هستش که این کانال ها، این فیلم ها میخوان رواج محبت بدن تو خانواده، یا حداقل به قول خودشون میخوان یاد بدن شاید، اما همه چی از بین بردن. اون محبتی که در خانواده شکل قرار بگیره قرار نیستش که از این جنسی باشه که فیلم‌های عشقی قراره. اون انس و محبتی که در آیات داریم که و جعلنا بینهم مودتن و رحمه، این مودت اون چیزی نیستش که در فیلم‌های عشقی ترویجشو میکنن. اون چیزی که در این دست از فیلم ها، این دست از ترانه ها ترویج میکنن با خودخواهی گره میخوره، با خودخواهی گره میخوره. لذا این محبت خیلی اهمیت داره. ما دیروز گفتیم که باید افراد به هم محبت داشته باشن، محبت خالصانه. البته این محبتی هم که میگیم، حالا جوونا زودی رو هوا نزنن بگن که ما هم رفیق بازیم، با رفقا و نیقا محبت داریم با هم دیگه، این طرف اون طرف، این محبت رو که هر ننه قمری داره. یه دقیقه بچه ها و رفقا با هم دیگه پارتی برن، ال برن، اون محبتی که ما میگیم این محبت نیست. ما یه بار عمامه سرمون رفته دیگه، جا نداره چیز دیگه بره. اون محبتی که ما میگیم محبت با فامیلت شروع کن، با دایید شروع کن، با عمود شروع کن. حاج آقا اونا که تل، اونا که مزه نداره، نه با اینا شروع بکن، با صله رحمت شروع بکن. محبت به فامیلت، محبت به پسر عمت، محبت به خالت، محبت به عمت، محبت صادقانه به اینها، نه با رفیقت که نه که با اونا نباشه، با اینها شروع بکن، با اینها تمرین بکن، محبت با صله رحم. چند شب ما توی روزه هامون دیگه وارد روزهای خانوادگی داریم میشیم. دیشب طفلان مسلم ابا عبدالله خانوادگی قیام کرد، اولش هم به خانوادهش گفت با من بیاین. تمرین محبت با خانواده شروع میشه، و الا حرفای ما رو برداریم ببرین تو خونه بگین که میخوام شب میخوام با بچه ها بریم پارک، میگن کجا؟ میگن حاج آقا گفت برین با هم دیگه ابراز محبت بکنین. حالا برسیم سراغ بحث اصلیمون. چه جور میشه حضرت این محبت رو در جامعهشون بنا میکنن؟ چه جوری میشه در جامعه مهدوی مردم به همدیگه محبت دارن، اختلاف ها رو راحت کنار میگذارن، راحت با همدیگه کنار میان؟ یؤلف بین القلوب المختلفه، بین قلب هایی که به ظاهر با هم اختلاف دارن اما راحت کنار همدیگه هستن، بدون اختلاف، بدون درگیری، بدون دعوا، و از این بالاتر همدیگه رو دوست دارن، محبت دارن به همدیگه. چی میشه این اتفاق میفته در جامعه مهدوی؟ حضرت دست رو چه نکته ای میگذاره؟ اون نکته رو درست میکنن و اون نکته که درست بشه افراد به همدیگه محبت دارن. آیه ای هست در سوره زخرف، از این آیه شروع بکنیم، فکر کنم امشب یه نکتهشو بتونیم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الاخلاء، عربی هم حرف نزنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض عدو. خدا میگه روز قیامت دوستان، کسانی که رفیق جونجونی هم هستن تو این دنیا، رفیق جونجونی ها در این دنیا، اون دنیا دشمن یک دیگر. تا امروز با هم رفیق بودن، پاشینو از اینجا میذارن اون طرف، دشمن یک دیگر میشن. نه اینجا منحصر نکرده به جهنم، الاخلاء یومئذین یوم القیامه منظوره روز قیامت. الاخلاء یعنی کسایی که با هم خلیلن، خلیل الرحمن میگن دوستن با هم دیگه، یا ممیزن عدو با هم دشمن میشن. حقشون در میاد اون دنیا. این میخواد اون یکی رو بندازه تو آتیش تا که تو عذاب اونو میبینه میگه خدا اینو عذابش بکن، اونو عذابش بکن، داداشم رو عذاب بکن، بابا رو عذاب بکن، خواهرم بابا اینا میگه رفیقای تو نبودن. میخواد رها بشه از عذاب، اصلا براش مهم نیست، میخواد از عذاب رها بشه. دشمن یک دیگر میشن، هر کسی رو میخواد بگیره بکشه اینجا خودش رو رها بکنه. نه تو اون دنیا دشمن من این تق رفاقت رو در میاد، گاهی اوقات تو همین دنیا هم این تقش شنیده میشه. کافیه یه خورده گاهی اوقات چپ و راست میشه عالم، یه خورده بالا پایین میشه، این صداش در میاد. این دغل دوستان که میبینی مگسانن گرد شیرینی، این شیرینی یه خورده بادی بهش بخوره مزدش تغییر بکنه، این مگسان میپرن. تازه دو قرط و نیمشون هم باقیه که تا الان ما این کار کردیم، منت هم سرش میگذارن که اگر چیزی هم داشتی ما کردیم. بابا جون شما خودتون هم میدونین بابت خود همین دورش جمع شدین. اما ادعاشون هم گاهی اوقات میشه. ما از این دو قرط و نیما توی انقلابمون زیاد داشتیم. تا پری روز هر چی گیر آورده از سفره همین انقلاب و نظام گیر آورده. الان یه دفعه تازه انگار که چش و گوششون باز شده برخی اوقات. تا پری روز تو همین نظام 6 سال و 7 سال و 8 سال کار میکردن، الان تازه فهمیدن که تقشون در اومده، دو قرط و نیمشون باقی شده، باقی مونده. این دو قرط و نیم هم که میدونین چیه که؟ شنیدین داستان دو قرط و نیمو؟ نشنیدین؟ بگم دو قرط و نیمو؟ بحثم منحرف میشه؟ لا لا لا، اما بحث به این خوبی ول میکنین، دو قرط و نیمو میچسبین؟ میگن سلیمان برگشت یه بار به خدا گفت خدا یه روز روزی بندگان تو بده من بدم. خدا گفت این حرفا رو نزن، تو از پسش بر نمیای. گفت بابا ما سلیمان همه رو من جمع میکنم، اجنه هم که دست منن همه با هم، یه روز رو بده به من. خدا گفت این حرفا رو نزن. گفت بده خدا. گفت یه روز دستتو. حالا این طنز جدیه، شوخیه دیگه، دنبالش مصادرش نبودیم دیگه. سلیمان خدا گفت مثلا فلان روز با تو، همه خدم و حشم رو جمع کرد که هرچی از جمع بکنیم میخوایم فلان روز همه حیوانات و وحوش و اینا بیان ما به همه روزی بدیم. گفتن باشه، جمع کردن دیگار رو گذاشتن، علوفه ها رو جمع کردن، همه رو گفتن بریم کنار دریا چون بیشتره حیوانات داخل دریا هستن. گفتن که کنار دریا باشیم، همه بیان از همینجا بگیرن برن. همه رو جمع کردن کنار دریا، سلیمان خودش نشست به تخت پادشاهی و بقیه وزرا هم این طرف اون طرف جمع. روز موعود رسید، گفتن که شروع بکنین. یه دارین ماهی بزرگ، این نهنگی اومد گفتش که روزی منو بدین. گفت هر چقدر روزیتو وردا بخور. همه رو خورد. بعدش بیال میگه چرا بیالی؟ میگه بابا بقیهش چی؟ گفتش که بقیهش، گفت روزی خدا سه تا قرط به من میده، این نیمش بود، دو قرط نیمش بود. میگن دو قرط نیمش باقیه، مثل همونه، دو قرط و نیمش بود، بقیه دو قرط و نیمشون باقیه. لا لا بخیر رو ندارن واقعا. انشاءالله هر کس توی این مملکت امام زمان به مسئولیتی میرسه، قدر این مسئولیت رو بدونه. خادم خانه امام زمان شده، صاحب خانه نیست، خادمه، خودشو صاحب خونه دونست، گفت به هم اینقدر رأی دادن من صاحب خونه شدن، به سر میخوره زمین. تا آخر خودشو باید بدهکار این خانه بدونه که یه توفیقی بهش دادن که یه چند سباهی در خانه صاحب زمان یه پادویی بکنه، ببینه که چه کار کردم سقوط کرده، ببینه چه کار کردم سقوط کرده. این رفقایی که اینجوری هن، اینا نارفیق هن، رفیق نیستن. اینا زیاد پیش میاد. الاخلاء یومئذن بعضهم لبعض عدو، برخی با دشمن هم دیگه هستن. تو کربلا از این نارفیقا خیلی زیاد بود. نامه نوشتن بیا، ابا عبدالله اعتماد کرد به اینها، رفت. اصلا نرسیده به کربلا اینا جا زدن، نرسیده به کربلا جا زدن. برخی حسین فاطمه رو می‌بینیم به چی فروختن؟ به یه دامن خرما، به یه دامن خرما. ابن زیاد اومد به ابن زیاد گفتش که چیکار کنیم، گفت باید برین جنگ حسین ابن علی. گفتن چی میدی ما بریم؟ گفت یه دامن خرما. گفت خب بده. با یه دامن خرما یار مفروش به دنیا که بسی سود نبرد، آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. یوسف رو به یه سکه تقلبی فروختین، ناصره تقلبی. یار مفروش به دنیا که بسی سود نبرد، آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. لذا برخی نارفیق بودن کربلا، برخی هم رفیق بودن. از رفقایی که تو کربلا بودن کی بود؟ یکیش حبیب ابن مظاهر بود. امروز روز شیرخوارگان ابا عبدالله بود، اومدن برای چیز؟ روزه علی اصغر خوندن. همه با این جمله آشناین. وقتی که آقا علی اصغر به شهادت رسیدن، آقا چی فرمودن؟ علی اصغر 6 ماهه ابا عبدالله، که یکی از عظیمترین مصائب مصیبت علی اصغر. آقا خونه ایشونو گرفتن، پاشتن به آسمان، فرمودن حون علی ما نزل بی انه بعین الله. برام ساده استش این مصیبت. چرا؟ چون که جلوی چش توئه خدا. خود ابا عبدالله این جمله رو بالا سر رفیقشون هم گفتن. حبیب رو زمین افتاد، اومد بالا سر حبیب همین جمله رو گفت. بالا سر حبیب، بالا سر رفیق. همونون علیه ما نزل بی. خدا ساده میشه وقتی نگاه میکنم تو میبینی حبیب منو کشتن. حاج آقا تا دیروز شما میگفتین به هم محبت بکنین، الان داریم میگین که این محبت ها همه دشمنی میاره. دیروز میگین رفیق باشین با هم دیگه، امروز میگین الاخلاء بعضهم لبعض عدو، برخی دشمن برخی دیگه. خب من بقیه آیه رو نخوندم برات که میگه الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا ال... کسایی که قرآن خوندن. الا ال... کی؟ غیر کی با هم دشمن نمیشن؟ برخی با هم دشمن نمیشن. الا المتقین. ت تقوا نمیگذاره اون دنیا دشمن بشی، نه تو این دنیا میفروشدت متقی نه تو اون دنیا. رفیقه با ایمان پیدا کردی دورش بگرد، این دنیا نمیفروشدت اون دنیا هم نمیفروشدت. رفیق متقی. چه عاملی باعث میشه که جامعه حضرت افراد با هم رفیق میشن، اختلافاتشون رو کنار میگذارن، محبت به هم دیگه دارن؟ چون سطح ایمان میاد بالا، تقوا میاد بالا. تو سطح ایمان و تقوا رو جای زیاد بکن، دشمنی ها کنار میره، دشمنی کنار میره. حالا هر چقدر میخواد شورای حل اختلاف بگذار، میگی میتونی جمعش بکنی، تو ایمان رو زیاد بکن، تو تقوا رو زیاد بکن، افراد همدیگه رو دوست داره. حضرت امام چی میگفت؟ میگفت که اگه 124 هزار پیغمبر رو یه جا جمع بکنین یه اختلاف بینشون پیش نمیاد. کم نیست، 124 هزار پیغمبر یه جا جمع بکن. یه ورزشگاه آزادی موقعی که بازی ایران و عربستان بازش بکنن 120 هزار نفر بریزن، یه اختلاف پیش نمیاد. تو رفت و آمدشون، تو اومدنشون، تو نشستنشون، تو غذا خوردنشون، بخوان غذا بدن، بخوان غذا ندن. یه اختلاف پیش نمیاد بینشون. این چی باعث میشه که یه اختلاف بینشون پیش نمیاد؟ این ایمانه. ایمان اجازه نمیده افراد با هم دیگه اختلاف داشته باشن. آفریقاییه که باشه، زبونش نمیفهمم نفهمم، میگه قرار دعوا بکنم. وقتی که سطح ایمان میره بالا توی شخصی، آی دلسوز میشه، آی مهربون میشه، آی رفیق میشه، آدم لذت میاره باش حرف میزنه. بدترین کارا رو در حقش میکنین، با یه معذرت خواهی میگذره از شما. ایمان در جامعه باعث میشه افراد نسبت به همدیگه محبت دارن، اونم صادقانه، به خاطر تو، به خاطر خودت داره بهت محبت میکنه، نه به خاطر اینکه جلب توجه تو رو بکنه محبت بکنه. برای جلب توجه تو نیست، برای تو داره محبت میکنه. روایت زیبایی از امام صادق علیه السلام میفرمایند که جبلت القلوب و علی حب من ینفعها. انسان فطرتاً اینجوری خلق شده که هرچی بهش نفع میرسونه به دردش میخوره، بهش محبت داره، خوشش میاد، دوستش داره. هرچی که بهش ضرر میزنه ازش بدش میاد. درست؟ حالا اگه این نفعش دنیوی باشه، اگه این نفعی که قرار بهش برسه دنیوی باشه، این شخصی که میخواد بهش نفع برسونه اون نفعش دنیوی باشه، وقتی که از دنیا میره که دیگه اون نفع دنیوی نیست، اون شخص دیگه برای چی به این محبت داشته باشه؟ دشمنش میشه، دشمنش میشه. یه بار دیگه بگم، وقتی که شخصی به یه نفر، از یه نفر رو دوست داره، از یه نفر خوشش میاد، درست، برای چیه؟ اگر به خاطر یه مسئله دنیوی باشه، اون بهش پول میده، اون بهش آبرو میده، اعتبار میده، از کنارش بودن لذت میبره، میگه میخنده تو دنیا. اینا وقتی که از این دنیا میرن همه اینا برچیده میشه دیگه، اون میشه براش مثل یه ستون، میشه مثل یه دیوار. عذاب که میاد دیگه براش مهم نیست، این دیگه آدمی براش نفعی نداره، میخواد بگیرتش بذاره جا خودش، میفروشتش، دیگه براش اهمیتی نداره. اما در ایمان این نیست، در ایمان این اتفاق نمیفته. اگر محبت بر اساس این متامع دنیایی باشه، دشمنی به وجود میاره. ولی اگر محبت به خاطر نه، اصلا من به خاطر اینکه چیزی این داره بهش محبت نمی کنم، به یه دلیل دیگه، به خاطر اینکه من مؤمنم، ایمان دارم، از این دارم به این محبت، وظیفه‌مه که بهش محبت بکنم، وظیفه خودم میدارم بهش محبت، اصلا کاری به اون ندارم. گاهی اوقات اون شخص آدمم نیست، گیاهه، حیوانه. از سر محبت، از سر تقوا، اینها باعث میشه که در یک جامعه افراد با هم دیگه مهربان میشن. شما سطح توی اتاقی هستین، همخوابگاهی هستین، سطح ایمان رو بیار بالا، سطح تقوا رو بیار تو اتاقت بالا، دیگه سر خیلی چیزا اختلاف پیدا نمیکنه، خیلی چیزا اختلاف پیدا نمیکنه. مؤمنانه کنار هم بخواین زندگی بکنین، اصلا اختلاف پیش نمیاد. همین یک شاخصه که محبت به خاطر طرف انجام میده. حالا ما بیشتر سر عوامل دیگه ای هم که باعث میشه در یک جامعه محبت بین هم اضافه بشه صحبت میکنیم شب پایانده. فقط یه نکته شو بگم، ایمان خودخواهی ها رو کم میکنه. کسی که ایمان داره خودخواه نیست. کسی که خودخواه نبود، خودشو نخواست، دیگران راحت میخواد. ایمان خودخواهی رو کم میکنه، دیگر خواهی ها رو افزایش میده، محبت ایجاد میشه. این هم مکانیزم ایمان. ایمان خودخواهی رو کم میکنه، دیگر خواهی ها رو زیاد میکنه، لذا راحت محبت میکنه. چون خودش نمیخواست، خودش نمیبینه، خودش نمیبینه، برعکس دیگران رو میبینه. هرچی این ایمان بزرگتر بشه، حالا شما نگاه بکنیم، بگردیم تو مهربانی ها و محبت هایی که اولیاء الهی داشتن به بندگانشون، آدم چقدر زیاد میبینه اینو. حضرت امام میگفتن که صحبت میکردن با برخی از این نزدیکانشون، میگفتن من وقتی که صحبت میکنم این بچه ها رو میواردن توی جلسه بشینن، تا بعدش که امام میخواد بره بیارنشون بالا، امام یه دست سرشون بکشن. میگفت من تو جلسه میشینم همش ذهنم درگیر این بچه هاست که اینا خسته نشن برشون داشتن واردنشون اینجا. اصلا میبار محبت آب بچه ها. لذا ایمان و حضرت در جامعه افزایش میده. ایمان که افزایش پیدا کرد، تقوا که افزایش پیدا کرد، مهر و محبت های به هم دیگه زیاد میشه. امشب شب پنجمه. خدا نکنه این محبت ها که میخواد افزایش پیدا بکنه آدمو خیلی احساسی میکنه. این محبت ها وقتی انسان خیلی داره محبت باشه، خیلی هم احساسی میشه. خدا نکنه یک انسان احساسی وارد یک جریانی مثل کربلا بشه. یه آدم احساسی که به شدت پر از محبت وارد یک جریانی مثل جریان کربلا بشه. یتیم نواز. ابا عبدالله خیلی یتیم نواز بود. بعد از واقعه عاشورا بنی اسد اومدن کشته های کربلا رو خاک کردن. هنگام دفن ابا عبدالله دیدن که روی کتف حضرت دوتا جای زخم کهنه است. به امام زین العابدین گفتن که آقا این زخم کهنه چیه؟ اونا زخما تازه است. این زخم کهنه چیه؟ یکی نیست بپرسه که مگر کفن بر تن ابا عبدالله نکردن که زخم کتف حضرت نمایان بود. پرسیدن که این زخم کهنه‌ای که بر کتف حضرت هستش چیه؟ آقا امام زین العابدین گریهشون گرفت، گفتش که پدر ما مدینه که بودن عادتشون بود گونی مینداختن رو دوششون، غذا میبردن برای یتیمای مدینه، حسین یتیم نواز، حسین احساسی یتیم نواز، اینقدر برای یتیما غذا برده که روی دوشش زخم ایجاد شد. حالا این حسین میتونه ببینه یتیم برادرش بیاد رو سینه ابا عبدالله بیفته، فریاد بزنه یا حسین، عمو جان، عمو جان، وای دستم، عمو تسلاش بده، به گریه نکن. چه حسی پیدا میکنه ابا عبدالله، چه حسی پیدا میکنه ابا عبدالله. ابا عبدالله بالای دو تا شهید رسید، بالا سر دو تا شهید رسید که کاش این دو شهید از دنیا رفته بودن وقتی میرسید، اما پیش حضرت جان دادن، بغل حضرت جان دادن. دوتا یتیم، دوتا یتیم برادر، قاسم ابن الحسن تو بغل حضرت، عبدالله ابن حسن رو سینه حضرت جان داد، داد میزد عمو دستم، عمو دستم. الله لعنت الله للغاوون.